قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا اريد ان اداوی بكم و انتم دائی کناقش شوکت به شوکه و هو یعلم ان نزلعها معها. انسان اگر مشهور باشد با نهج البلاغه همیشه یک دغدغه‌ای باهاش، چون کراراً وجود مقدس سید المظلومین ارواح له الفدا شکوه میکنه، بیان ناراحتی میکنه که شماها آدم کار نیستید، فقط دنبال سستی هاتون هستید و دنبال امیال خودتون. بعد وقتی اینها رو میبینه مرتب دنبال این دغدغه ذهنی خودشه که مبادا مشابه این رو ولیعصر ارواحنا له الفدا به من بگه. حضرت فرمود اومدید من رو به حکومت رسوندید شماها، چون دیدید چه بلایی سرتون آوردن. خب به جای این که من شما رو پشتوانه قرار بدم، دردهام رو با شما دوا کنم، انتم دایی، خودتون درد من شدید. انتم دایی، شماها درد من شدید، درد من. یعنی ولی از نمیده اینها رو به کسی که وقت طرز میده فقط دنبال گردگیری هاشو فیلم سینمایی دیدن و سریال دیدن و امثال این کاراست. نمیگه این همه کار رو زمین خوابیده، تو فقط یقت رو بستی، بعد فکر کردی ریش رو آوردی و یه چند تا انگشتر دستت کردی، فکر کردی مشکل من حل کردی، هر جوری خواستی حرف زدی، هر جوری خواستی نگاه کردی، فکر کردی، فکرتو ترویج کردی به هر شکلی که خواستی. و انتم دایی کناقش شوکت به شوکت. این ضرب المثله. خار رو که کسی با خار در نمیاره که، اگر خار رو بخوای با خار در بیاری که خود خار دوم افسون میشه. من میخواستم خار از پام درارم، شما هم شدید یه خاری، مشکل زا شدید برای من. اللهم قد ملت اطباء و هازد جاء دوی. من طبیب بودم برای اینکه درد دوا کنم، ولی دیگه خسته شدم. ملت اطبا برای اینکه این درد شدید بین مردم رو دوا کنن به جان رسیدن، از من دیگه کاری بر نمیاد. خیلی سخته دیگه، خیلی سخته. چه تضمینیه؟ انسان باید یه جور رفتار بکنه که بداند انشالله تعالی مشمول یه چنین کلماتی از جانب امام از ارواح ناله و فدا نمیشه. اون وقت شما حرکات بعضی از این طلبه ها رو ببینید، انقدر بیخیال، انگار درد فقط این شده که تو این دفتر چی میگذره و تو اون دفتر چی میگذره، این آیت الله عظما چی گفت و اون آیت الله عظما چی گفت، این شده درد اسلام. همش برای شما یه دونه فیلم نشون میدن در مقابل، بشینید پیششون هم میدن از اول تا آخرش یه فیلم نشون میدن، از این در مقابلش یه فیلم نشون میدن، این درد اسلام، این درد ولی هست. البته اینم درد هست. حضرت توی بیان دیگه فرمود عددتون زیاده ولی قلبهاتون هیچ کدوم با هم نیست، اینم درده واسه معصوم، این درده. ولی از این درد بالاتر اینه که این همه بچه شیعه دارن هرز میرن، این بر دارن هرز میرن، اون بر دارن هرز میرن، برو دنبال اینا، به فکر اینا باش، قوم نشستی که فقط این کارها رو بکنی، اینو در مقابل اون قرار بدی، اونو در مقابل این قرار بدی، بعد بکنی هنر کردی، بعدش هم بین مردم پخش بکنی، تضعیف کنی بیشتر دین رو، نتیجه این کارا تضعیف بیشتر دینه. دنبال کارهایی باشیم که به درد ولی از ارواح اونا در حالت فدا بخواه، نه به درد نه دنبال امیال خوده. هل یدل نسخ الوجوب علی جواز، دیروز عرض کردم که شایسته است که انسان اول معنای نسخ رو بررسی کنه، چون فهم معنای نسخ و اون تعریفی که یک اصولی از نسخ ارائه میده تو این بحث اثر مستقیم داره. ولی خب این آقایون بحث نکردن، تو جای مختلف بحث کردن، خود ایشون صفحه 410 این بحث رو بحث کرده، ما دیگه چون وقت نیست نمیتونیم متذکر اون نکات بشیم، ولی شماها این صفحات رو به هم ارجاع بدید. یه نکته‌ای که در روز یادم میره عرض کنم، اون بدایع البهوس که تعریف اطلاقات مقامی بود جلد 5. هل یدل نسخ الوجوب علی الجواز، بحث در این است که اگر چیزی واجب بشود بعد یه ناسخی، اونم ناسخ به دلیل قطعی، چون پارسال، حالا شما الان نخوندید ولی پارسال اینا که مباحثه من نشستید بیشتر شماها، نسخ خیلی دلیل محکمی میخواد، به این راحتی که نمیشه انسان قائل به نسخ بشود که فرضا بعضی از اعازم عرض کردیم اصلا قائل نیستن به نسخ آیات قرآن. آیت الله عظما خویی پارسال عرض کردیم در البیان همون آیه نجوار هم با انومن تلقی به قبول کردن، دلیل قطعی میخواد نست، ولی حالا فرض بکنید که داری دلیل قطعی و نست. سوال این است که بعد از آمدن ناسخ و رفع وجوب، آیا جواز دلیل منسوخ باقی است یا خیر؟
باقیست یا خیر؟
هل یدل نسخ الوجوب علی الجواز یا لا یدل؟ اولین سوالی که مطرح میشه این است که مل مراد من الجواز، این جواز یعنی چی؟ از عبارات مرحوم آخوند در کفایه آقای خویی رضوان الله تعالی در معاذرات به دست میاد که این جواز میتونه جواز به من از اهم باشد، یعنی وجوب، استحباب، اباحه و کراهت، یا جواز به من الاحد باشد، به من الاخر، یعنی همون اباحه به من الاخر. از عبارات هدایت المسترشدین به دست میان حادثش در مدنه که ایشون قائل هست نه فقط جواز به معنی الاهم، جواز به معنی الاهم نمیشه مد نظر در این بحث، بعد ایشون برای شما میفرماد البته عده‌ای مثل علامه در نهایه از عباراتشون به دست میاد جواز به معنی اخر، ولی خودشون میفرماد هوا بعیدون از عبارت دیگرانی به دست میاد مثل آغازیان رضوان الله تعالی در نهایت الافکار به تصریحش که این جواز اقتضایی است که شامل می شود متضمن است یک وجوب رو، دو استحباب رو و سه کراهت رو. وجوب، استحباب، اباحه. من شما کسی الان تو این لپتاپ نهایه داره اینجا رو نگاه کنه، اول نهایت رو لپتاپ جلد یک و دو صفحه به چاپ جامعه مدرسین صفحه 389. ببینید فرمودن وجوب و استحباب و کراهت یا اباحه، دارید میبینید؟ اما اول بحث، شروع بحث دیدیم اباحه. حالا ما می‌بینیم اباحه فرمودن منظور جواز اقتضایی است، وجوب و استحباب و اباحه، نه اعمه از جواز اقتضایی و جواز لا اقتضایی، نه اعمه از جواز اقتضایی و جواز لا اقتضایی. من به این شک دارم، چون به اباحه میگن جواز لا اقتضایی. فکر کردی که یه لحظه شک کردم؟ اباحه چون طرفینش مساویان بهش میگن لا اقتضایی. حالا باید این نسخه دیده بشه. ما که داشتم می نوشتم دقتی نکردم که برم نسخه های بعدی رو ببینم.
اهم به منظور و جواز
خدمت شما عرض شود. حالا این اقوال در مورد جواز وجود دارد. از عبارات مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه به دست میاد منظور از جواز، جواز به من از اهم. و ما فعلا با بیانات ایشون کار داریم. این نکته اول. مرحوم مظفر از عباراتش به دست میاد که بحث از این جواز، جواز به من از اهم است. نکته دوم این است که امام رضوان الله تعالی علیه تو اینجا یه نحوه ورود بحثی دارن که اون نحوه ورود بحثی در کتب این آقایون موجود نیست، محل دیدنه. امام به فرمان رضوان الله تعالی علیه محط بحث میتواند روی اراده باشد و شما در کتب اینو نمیبینید، این بحث رو میتواند روی وجوب باشد که الان همین رو شما میبینید. اون بحث اراده قابل پیگیریه، نکات دقیقی امام مطرح فرمودن، لطفاً از غافل نشید. تو این آدرس ها ببینید این نکات که عرض کردن. هدایت المسترشدین جلد دو صفحه 637، تنقیح جلد دو، تنقیح الاصول جلد دو 167، محاضرات جلد چهار صفحه 22، مرحوم آخوند منتهى الدرایه جلد 3 صفحه 29. خب حالا بریم سراغ خدمت شما عبارت کتاب. ببینیم اگر ناسخی اومد منسوخی رو خدمت شما عرض شود که حکمش رو برداشت،
آیا از ریشه برمیدارن یا نه جواز باقیست؟ ایشان میفرماید که یه عده از آقایون فرمودن به بقاء جواز بعد النسخ. اینا قائل شدن جواز باقیه. میدونید منشأ حرف اینا چی بوده؟ گوش کنید ایشون میفرماید. میدونید منشأ این بیانی این قول چی بوده؟ بقای جواز. اینا کسایی هستن که از قدمای اصولیون هستن یا نوعاً از قدما هستن یا اگر از متأخرین هستن قائلن که وجوب معناییست مرکب. پارسال عرض کردم ادعی قلیل سه جزئی که آیت الله اعظم سبحانی تو الموجز اینو نفی کرد، سه جزئی رو نفی کرد مثل صاحب معاله. جواز، رجحان به اضافه امر لازم. ولی اکثر کسایی که مرکبی هستن دو جزئی هستن که مرحوم مظفر اینو نفی میکنه. اینا قائلن به جواز به اضافه منع من از ترک، منع من از ترک دو جزئیه. اون وقت وقتی دلیل ناسخ میاد چیکار میکنه؟ دلیل ناسخ یه دلیله، یک دلیل با یک حکم. وقتی این میاد چیکار میکنه؟ منع من از ترک رو بر میداره. ولی جواز باقی میمونه. فلیزا اینا قائل شدن به بقای جواز. این جواز هم مرحوم مظفر میفرماید منظور جواز جنسی است. الجواز الجنسی اسم دیگه جواز به معنی الاعمه، چون جوازی است که در اون چارتا به غیر حرمت وجود داره بهش میگن جنسی. چون این جواز جنس منع من از ترک فصله. به بقای جواز جنسی اینه که به مرحوم مظفر نسبت بدیم که ایشون قائل است این بعد در مورد جواز به معنی الاعم همین عباراتش گویاست. نظر دوم که میگه نه بابا اصلا از ریشه هیچ چیز نمیماند، دلیل ناسخ از ریشه وجوب رو برمیداند، هیچی باقی نمیماند. برای فهم حکم باید بریم سراغ یه دلیل دیگه، دلیل خارجی. اینا چی هست؟ ایشون میفرماید منشأ این قول که نوعاً متأخرین و معاصرین بهش معتقدن این است که اینا وجوب رو معنای بسیط میدانن. بسیط وقتی شد بسیط لا جنس لهو ولا فصل، به تعبیر آقای خویی لا جنس لهو ولا فصل له. معنای وجوب یعنی الزام، همین و همین. وقتی دلیل ناسخ اومد یه دلیل در مقابل الزام، همین الزام رو برمیدارم، الزام رو برمیدارم که یه چیزی باقی نمونه. برای فهم حکم باید برید به یه دلیل خارجی. ایشان میفرماید نظر ما همین دومی است، چون ما وجوب رو بسیط میدانیم. مرا مزفر و معاصرین نوعا این نظر رو دارم. فلذا جواز از کجا به درس بیاد؟ نه دلیل ناسخ دلالت بر جواز میکنه، نه دلیل منسوخ دلالت بر جواز میکنه. در جواز از کجا ساخته بشن؟ از کجا بیاد؟ که بالاتر، گوش کنید، که بالاتر ما میگیم حتی ممکن است دلیل خارجی بیاد و به ما دلیل خارجی بگه حرمت آن شی را. حرمت، شما میگفتید جواز باقی، جواز جنسی، جواز جنسی که شما با حرمت جمع نمیشه که، چون تو حرمت که جنس جواز نیست. ما میگیم حتی بالاتر ممکنه یه دلیل خارجی بیان حرمتم اثبات بکنن. شما میگید بقای جواب، ما این ولیشو میگیم، میگیم حتی امکان حرمتم هست. این نمال کلام که باید بریم ببینیم چرا چنین دلیل خارجی داریم یا نداریم. بحث رو تمام میکنن. ببینیم عبارات اینجا عبارات خوبی نیست. هر جا که عبارات خوب نباشد، خب بحث میشود دقت عبارتی خاص خودش رو دقت کردی، فلذا عنایت کنید به بحث که من این بر اون بر میکنم متوجه بشید بحث رو. هل یدل و ندخل وجوب علل جوار اذا وجب شیئون فی زمان به دلالت الامر. گوش کنید، همون جوری که پارسال تقدیم محضر شد، ایشون تو تیت چی نوشت؟ هل یدل و ندخل وجوب. اگر کسی اینجوری بحث کنه، یعنی تیتر بحثیش این باشد، او یه سبک بحثی باید پیش بگیرد. ولی اگر تو تیت کسی نوشت هل یدل و ندخل امر علل جواب، او باید یه تیپ بحثی دیگه ای پیش برود. ولی متاسفانه پارسال آیت الله عثمان سبحانی همین خلط‌ها رو در عباراتش کرد، من تذکر دادم، ایشونم کذا. اگر بحث از وجود باشد، اگر بحث از وجود باشد، وجود یکی از دالهاش صيغه الامر و ما شابهها، ولی وجود میتونه از اجماع هم به دست بیاد. حکم وجود از علم قوله بگیم، میتونه از شهرت فتوایی هم به دست بیاد. علم قوله بگیم اینا یه جور دیگه باید بحث بکنن. ما شابه ها کتب علیکم فرض علیکم نمیدونم لله علن ناس، سبک بحثی رو تغییر میدن با اونی که میگه امر. اونی که میگه امر باید تو مطالبش از صيغه الامر استفاده کنه، از اون مثلا النسبت الطلبیه، النسبت البحثیه. ولی دیدید پارسال آیت الله عثمان سبحانی یه دفعه این ور میزد یه دفعه اون ور میزد، ولی گفتیم تو مبسوط مصحح اینا رو درست کرد. الان ایشون تیترش وجوبه، ولی اینجا می نویسد اذا وجب شیئون فی زمان به دلالت الامر. قصد کردی که دلالت الامر زیغ کرد، پس باید رو مقتضاعات دلالت امر بحث کنیم. اذا وجب شیئون فی زمان به دلالت الامر ثم نسخ ذلک الوجوب قطعا. این قطعا به قرینه صفحه 414 خود مرحوم مظفر، یعنی به دلیل قطعیه، چون نص دلیل قطعی میخواد. خود ایشون اونجا فرمودن قطعا یعنی به دلیل قطعی. فقط اختلفو، کی اختلفو؟ آقا کی اختلفو؟ اصولیو فی بقای جواز، اختلاف کردن در بقای جواز. از اینجا به بعد عبارت رو گوش کنیم، فی بقای جواز الذی کان مدلولا للامر، در بقای جوازی که مدلول امر است. لان الامر، شما چرا نوشتی ام؟ شما که قد نوشتی اذا وجب شیئون، اینجا باید نوشتی مدلولا للوجوب. خب میگیم خب ایشون فرمود اذا وجب شیئ به دلالت امر، به خاطر همین اینجا نوشت مدلولا للامر. فقد اختلف و فی بقای الجواز الذی کان مدلولا للامر، جوازی که مدلول امر است. چرا؟ لان الامر کان یدل علی جواز الفعل مع المنع من ترکه. شما چرا اینجوری می نویسی؟ شما کجا قائل شدی که امر دلالت می کند بر جواز فعل مع المنع من ترک؟ شما فرمودی معنای ام النسبت الطلبیت، النسبت البعثیت و وجوب به حکم عقل فهمیده می شود، ولی خب متاسفانه بی‌دقتی هست که شده. لان الامر کان یدل علی جواز الفعل مع المنع من الترک، فمن هم من قال به بقاء الجواز و من هم من قال به عدم الجواز. این که جناب آقای زارعی تو حاشیه نوشتن من قال به بقاء الجواز، مرحوم محقق عراقی از متأخرین، جلد 1 و 2 صفحه 389 اتکردید. اولا دلیلی که ایشون اول بحث میارند امام ردش کرده اون دلیل، دلیلی که ایشون میاره بر بقای جواز میتونید در مناهج جلد 282 و در تنقیح جلد 2 صفحه 170 ببینید، اون دلیلی که ایشون اول بحث ثانیاً ایشون صفحه 391 یه عبارتی میارد که با اون عبارت با لیس به بعیده میخواد نظر بقیه رو قبول کنه. یاد کرد شما صفحه 391 رو ملاحظه بفرمایید. اونجا میفرماد قوت ظهور دلیل ناسخ الی رفع جمیع و لیس به بعیدن. این بعدی نداره. اون آخرا معلوم نیست که ایشون نظر چه خواهد. اما یه عبارت که مرحوم مظفر نوشت خیلی بد نوشت، خیلی بد نوشت، خیلی بد شروع کرد. چرا؟ به خاطر اینکه با این چیزایی که بد میگه نمی‌سازد این عبارتش. ببینید یه بار بخونم. فقط اختلفوا فی بقاء الجواز. باید بعد از این ایشون اینجوری مینوشت فمنهم من قال به بقاء الجواز و منهم من قال به عدمه. اینجوری که شما شروع کردی یعنی همه قبول دارن که وجوبی که مستفاده از امره، حالا به حکم عقل مثلا از نظر من، این دو جز دارن، یک جواب، دو من امرتر. با اینی که همه اینو قبول دارن یه عده قائل به جواب شدن یه عده قائل به عدم جواب، و حالا که خود فرمایشات بعد شما با این نمیسازه، فرمایشات بعد شما این است که یه عده این نظر رو قبول دارن، یه عده نه بدیتی هستن این نظر رو قبول ندارن. این چه شروع بدیه که شما داری؟ فقط اختلفو فی بقاء الجواز الذی کان مدلولا للامر. کجا این مدلول امره؟ شما اینجوری نوشتی فقط اختلفو فی بقاء الجواز الذی کان مدلولا للامر لأن الامر کان یدل علی جواز الفعل مع المرتل فمنهم من قال. و این عبارت درست نیست، با صفحه بعد شما نمیسازن. این نشون میده این نحوه عبارت یعنی همه اینو قبول دارن با تحفظ به این منهم من قال به بقاء الجواز و منهم من قال به عدم. این عبارت عبارت خوبی است. و یرجع النزاع فی الحقیقه الی النزاع فی مقدار دلالت نفس الوجود. ما اگر میخواییم این نزاع رو حل بکنیم باید یه نزاع دیگه رو حل کنیم که میزان دلالت نفس وجود چقدر است. این مقدار دلالت نفس وجود، این دلالت نفس وجود رو ازش چی بفهمیم؟ قد کردید؟ آیا ازش بفهمیم ایشون داره میگه مقدار دلالت دلیل ناسخ یا مقدار دلالت دلیل منسوخ؟ کدومه؟ کدومه بفهمیم؟ این که نوشتن فی مقدار دلالت نسخ الوجوب، دلالت نسخ الوجوب، ظاهر عبارت میخوره به ناسخ، چون ناسخ است که دلالت میکند بر نسخ الوجوب. و ایشون نوشت فی مقدار دلالت نسخ الوجوب. و حالا اینکه در عبارات بعدی فقط رو منسوخ بحث میکنند، فقط رو منسوخ بحث میکنند. بله اون آخر صفحه سه خط مونده به بحث دهم اونجا کلمه ناسخ رو میارن، ولی مباحثی که ذیل این بحث مطرح میکنند همش مربوط به منسوخ است. این هم عبارت قشنگی چی آقا نیست، چیزی رو باید ازش بفهمیم که خلاف ظاهرشه، ظاهرش میخورد دلیل ناسخ، چون دلیل ناسخ دلالت دارد بر نسخ وجوب. نه دلیل منسوخ که، دلیل منسوخ که دلالت ندارد بر نسخ وجوب که. ولی خب اون چیزی که ذیل این بحث مربوط به دلالت اون دلیل منسوخ است، مقدار دلالت دلیل منسوخ است، اوست که دلالت میکند بر وجوب. حالا این وجوب رو مرکبی بدانیم یا بسیطی بدانیم، عبارات خوبی نیست. فان فیه احتمالاً در این مقدار دو احتمال است. یک، انه ان النسخ يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط منع من الترك رو برمی‌دارد و حين اذ يدل على رفع خصوص المنع من الترك تبقى دلالت الام على الجواز على حالها، دلالت ام بر جواز به حال خودش باقی میماند. لا یمسهن نسخ هیچ به او چی آقا دستی نمیزند، تماسی نمیگیرد، سر جای خودش باقی است. و هو القول الاول، این قول اول است در مقام. و منشأ و هازا، خوب گوش کنید چون آخر میخوام اشکالات عمده‌ای بکنم. منشأ این قول اول که گفتن بقاء جواز و فقط رفع منع من الترک این استش که ان الوجوب ينحل الى الجواز والمنع من الترک، چون وجوب منحل میشه به جواز و منع من الترک. ولا شأن في النسخ الا رفع المنع من الترک، فقط ناسخ یه دلیل یه حکم میتونه یه قسمت حکمی رو برداره. ولا شأن فی النسخ الا رفع المنع من الترک، فقط ولا تعرض له و تعرض نیست برای نسخ لجنس الوجوب. جنس وجوب چیه؟ و هو الجواز. ایشون جواز جنسی رو مطرح کرد. آقای خویی هم همین تعبیر جواز جنسی رو دارد، دیگرانی هم این تعبیر جواز جنسی رو دارن، مثل مرحوم آیت الله اجماع مروج رضوان الله تعالی علیه در منتهی درایه جلد 3 صفحه 29 ایشون هم تعبیر الجواز الجنسی رو دارن. جواز یعنی چی؟ ای الاذن فی الفعل. پس این باقی میمونه. ایشون فرمود هر کسی که این قول رو میگه منشأش این است که قائل است وجوب مرکب است. دو، انه یدل علی رفع الوجوب من اصله، نه دلالت میکند بر رفع وجوب من اصلهی. فلا یبقى دلیل الوجوب شیء یدل علی. خب وقتی از اصل برداره دیگه تو دلیل منصوب چیزی نمونه که بخواد دلالت بکند بر جواز. فلا یبقى دلیل الوجوب شیء که یدل علی الجواز. و منشأ هذا، منشأ این قول دوم، هو ان الوجوب معنا بسيط لا فصل له لا جنس له لا ينحل الى جزئين. فلا يتصور في النسخ انه رفع للمنع من الترك فقط. وقتی بسیط شد، الزام شد، دیگه ناسخ هم میاد همون الزامو برمی‌داره، دیگه معنا ندارد بگیم قائل بشیم به جواز. چجوری قائل بشیم به جواز؟ و المختار هو القول الثانی لان الحق ان الوجوب امر بسيط، امر بسيط و هو الالزام بالفعل، الزام بالفعل. پس اون منع من الترک که اون آیون میگفتن چی؟ میگه این لازمه منع من الترک. قد کردی لازمت المعنا معنا نیست، معنای وجوب الالزام بالفعل. بله لازمه الزام من الفعل المنع من الترک است، ولی لازم المعناست نه معنا. اون بندگان خدا لازم المعنا رو جزء المعنا کردن، بعد ایشون وارد میشن اینو تطبیق به حرمت هم میدن. این وسط کار اصلا نیاز نبود دیگه، این وسط میفرمان کمی که حرمت هم همینطوره، حرمت هم معنای بسیطی دارن. معنای حرمت هم یعنی منع من الفعل المنع من الفعل، که لازمه منع من الفعل الزام به ترک هست، الزام به ترک. باز دوباره تو اونجا یه دست آقایون اومدن حرمت رو هم مرکبی کردن، لازم المعنا رو معنا اعلام کردن، میگه تو حرمت هم همینطوره، ما بسیطی هستیم و نمرکبی. ولی این وسط دیگه حالا حرمت جایی برای گفتن نداشت. و المختار هو القول الثانی لان الحق ان الوجوب امر بسيط و هو الالزام بالفعل و لازمه المنع من الترك كما ان الحرمه هي المنع من الفعل، معناش منع من الفعل و لازمها الالزام بالترك، لازم حرمت الزام بالترك است. و ليس الالزام بالترك در حرمت الذی معناه وجوب و تر جز ام معنای حرمت الفه، نه لازم المعنا جز معنا نیست. و کذالک المنع من الترک در وجوب الذی معناه حرمت و ترک لیس جز ام من معنا وجوب الفعل بلکه لازم المعنا، بل احدهما لازم للآخر ینشأ از اون آخر تبعا لاون آخر. باز اینجا از اون جاییست که ایشون معلوم نیست ضمایر رو چیکار کرده. بهترینش ظاهرا باید این باشه، بل احد و هما، این الزام به ترک و این منع از ترک، الزام به ترک در حرمت و این منع ترک در وجوب، این لازم للآخر است، این لازمه الزام است در وجوب، الزام به فعل در وجوب و لازمه منع من الفعل است در حرمت، که ینشأ از اون آخر تبعا لاون آخر. اگر ضمایر رو بخواید جور دیگه بزنید این عبارت دچار اشکال میشه. من همه جا رو دیدم، دقت کردید؟ نرید اونا رو ببینید رو مال مسخط بکشید، بیایید به من نشون بدید تا بگم به کجا مشکل برخورد میکنه. فسبوت الجواب، اینا رو شنیدی؟ مختار ما رو هم شنیدی؟ سبوت الجواب بعد از نفل الوجوب یحتاج و الا دلیل خاص، هیچی نمیماند. کسی میخواد جواز رو اثبات کنه بعد از نفل، نیاز به دلیل خاص دارد که یدل علی الجواز، ولا یکفی دلیل الوجوب، دلیل منسوب کافی نیست برای اثبات جواز، چون از ریشه برداشته می شود. فلا دلالت علی دلیل ناسخ، این فلا دلالت علی دلیل ناسخ و ایشون از مرحوم آی خویی گرفته، مرحوم آخون گرفته که البته آی خویی هم دارد، امام هم دارد. دقیقا که این عبارت مرحوم آخون رو ببینید، اذا نسخ الوجوب فلا دلیل لدلالت لدلیل ناسخ ولا منسوخ علی بقاء الجواب. این فلا دلالت لدلیل ناسخ ایشون از صاحب کفایی است، البته آیه خویی هم دارد، امام هم در مناهج دارد، معاذرات جلد 422 مناهج جلد 281. فلا دلیل لدلیل ناسخ، دلالتی در دلیل ناسخ و جواز نیست. چرا؟ چراش از آیه خویی میخونن؟ لأن مفاد دلیل ناسخ انما هو رفع الوجوب ثابت به دلیل المنسوخ، اینه. فلا یدل علی ازیاد من ذلک اصلا، جواز از کجاش بیاد؟ از کجاش بیاره جواز؟ ولا لدلیل المنسوخ، چرا؟ چرا نداره؟ بالا گفتیم دیگه منسوخ دلالت بر وجوب میکرد، وجوبم بسیط است، اینه دیگه بالا گفته بودیم، ناسخ رو نگفته بودیم که از آیه خویی خوندیم. فلا دلالت علی دلیل ناسخ ولا لدلیل المنسوخ علی الجواز، و یمکن ان یکون الفعل بعد نسخ وجوبهی محکومن به کل واحد من الاحکام الاربعت الباقیه حتی الحرمت. شما بحث از بقای جواز میکنیم، من میگم حتی امکان داره اون فعل حرام هم باشد اگر یه دلیل خاص داشته باشد. و یمکن اینا میگه یه وقتا یه کسی مثلا یه جوری حرف میزنه میگه اینجوریه اینجوریه، بعد طرف مقابل میگه نه اینجوری نیست، همشین اصلا طرف میریزه، اون میگه به بقاء الجواز، میگه نه اصلا ممکنه حرام باشه. و یمکن ان یکون الفعل بعد نسخ وجوبهی محکومن به کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه غیر وجوب حتی حرمت. شما بعد از بقاء الجواز میکنید و هذا البحث لا یستحق و اکثر من هذا الكلام، بیشتر از این بحث نمی کنیم. لقلت البلوا بگی، چند تا ناسخ ما داریم؟ اونایی که هم اون دوتا هایی سه تا هایی هم که مشهور شیعه فقها ها و مفسرین شیعه پذیرفتن، اونا همش درش احکامش مشخص است، هم آیه نجوا صدقات صدقه دادن، اونا همه احکامش مشخص است. فلذا لقلت البلوا بگی و ما ذکرناه فیه الکفایه. اما چند تا نکته. نکته اول این که این بحث این که ما وجوب و حرمت و احکام رو خدمت شما عرض شود که مرکب بدانیم یا بسیط، این خیلی بحث مهمیه، باید روش کار کرد. چرا؟ آثارش علاوه بر اینکه تو این جور جاها ظاهر میشود، تو مباحثی مثل مباحث ذهن، اگر پارسال ذهن شریفتون باشد، این مباحث اثر داره. فلذا خود ایشون رو نگاه کنید، صفحه 303 و 304 که بحث ذهن هست، دوباره این بحث مرکب و بسیط بودن اونجا مطرح هست. مرکب و بسیط بودن اونجا مطرح هست. و صفحه 108 رو دوباره شب نگاه کنید، اونجا دوباره میبینید که این مباحث مطرحه. پس این جای کار داره که واقعا ما قائل به بساطت بشیم یا قائل به مرکب بودن بشیم. خدمت شما عرض شود، ایشون فرمودن کسی که قائل میشه به بقای جواز به خاطر این استش که او وجوب رو معنای مرکب میدانه، و کسی که قائل میشه به عدم بقای جواز به خاطر این است که قائل میشود که وجوب مرکبه، و حالا که ظاهرا اینجوری نیست. این منشأهایی که ایشون نوشت تمام نیست. چرا؟ چون از جمله صاحب معالم از رضوان الله تعالی علیه، با اینی که سه جزئی، تازه دو جزئی هم نیست، سه جزئی رجحان هم داره صاحب معالم، ولی با این حال ایشون قائل است به عدم بقای جواز. پس این منشأی که ایشون درست کرد منشأ تمامی نیست. دقت کردید؟ خب شما که اینجوری درست کردید صاحب معالم رو اشکال کنید، پس نشون میده ادله باید چیز دیگه‌ای باشه. اینم ممکنه باشه، ولی فقط این نیست. کلمه منشأ اینجا بی خوده، منشأ این نیست که هر کسی اونو گفته به این خاطر است که مرکبی شده، هر کسی اینو گفته به این خاطر که نه بسیطی شده. نه، ما مرکبیایی داریم که اینها هم قائلا به چی ها میتونید ببینید در هدایت المسترشدین جلد 2 637 مرحوم صاحب معالم نظر خودشون. نظریات دیگه در مقام موجود است، میتونید در هدایت المسترشدین جلد 2 644 ببینید. المذاهب به نظر الى ظاهر الحال خمسه. نکته بعد آن است که گوش کنید، ایشان رضوان الله تعالی علیه چی فرمود؟ فرمود آقا من قائلم وجود معناش جواز است، معناش الزام است. الزام دقیقه الزام این معنای مطابقیشه، معنای مطابقیش. ما از ایشون سوال میکنیم، میگیم شما وجوب رو به حکم عقل از صیغه استفاده کرد، استفاده کرد. آیا وجوب به دلالت التزامی، نه مطابقی، مطابقی الزام، به دلالت التزامی دلالت بر جواز دارد یا ندارد؟ اگر بگه ندارد که وا ویلتا، پس این جواز به معنی الاعمی که میگن جواز به معنی الاعم در وجوب هست، خودشون هم جواز جنسی فرمود بالا، پس این چیه؟ اینقدر میگن آقا ما یه جواز به معنی الاعم داریم که این جمع میشود با وجوب. چرا؟ چون وجوب جواز درش هست، البته با یه چیزی. خب به دلالت مطابقی قبول نکردید، ولی به دلالت التزامی چی؟ خب اگر قبول میکنید میگیم این آقایونی که میگن بقای جواز، و شما میدانید که همونجوری که مدلولهای مطابقی حجتن، مدلولهای التزامی هم حجتن، مدلولهای التزامی هم حجتن. خب این بنده خدا به شما میگه، یعنی اون آقایونی که قائلن به بقای جواز، میگن ناسخ میاد این الزامی که مدلول به دلالت مطابقیست برمیداره، ولی اون جوازی که به دلالت التزامی وجود دلالت داشت برای چی؟ ایشون اصلا هیچ جای عبارتش به این بحث نکرد، و حالا این بحث بسیار عمیقیه. در این بحث میدونید ریشه این بحث کجاست؟ ریشه این بحث یه بحث مبنوی که باید دنبال کنید. آیا که دنبال اجتهادی در اصول، آیا رابطه تلازمی بین دلالت مطابقی و دلالت التزامی در وجود و عدم وجود یا خیر؟ یکی از مباحثی که باید دنبالش باشه. ایشون باید اگر خوب گوش کنید، اگر میخواد مطلب رو تمام بکنن، باید تو این بحث قائل باشد به چی آقا؟ قائل باشد به تلازم. ولی جاهایی از عبارات ایشون در اصول فقه نشون میده ایشون قائل به عدم تلازم. عدم تلازم. خب کسی که قائل است به عدم تلازم چجوری میتونه الزام رو بپرونه، جوازم بپرونه؟ بابا قائل میشه به بقای جواز. پس این مشکله رو ایشون چجور حل میکنه؟ علیکم به تأمل. با مبانی که شما از ایشون خوندید تا حالا اینو باید حلش کنید. اگر درست درس خوندید، اون دلالتی که ایشون تو صیغه هم از راه حکم افدانه جواب این سواله، نه از راه بحث. اینو حل میکنه. با اینی که قائل به عدم تلازم بشین، قائل به عدم بقای جواز بشین، چون ایشون با حکم افدانه است. حالا شما در مباحثه بهش تأمل کنید. نکته بعدی که این بحث رو خدمتتون عرض کنم راجع به این جواز جنسی. رجوع بفرمایید آقای خویی نکات قشنگی دارن، جلد 4 22 جواز جنسی و قوانین، جلد 1 283 نکات بسیار زیبایی دارن صاحب قوانین. نکته بعدی آن که خدمت شما عرض شود که آیا رو دلیل ناسخ، لسان دلیل ناسخ نباید در این بحث بحث کرد؟ به نظر ایشون هیچ متذکر لسان دلیل ناسخ نشد که به چه بیانی دلیل ناسخ نسخ بکنن. و حالان که میرزا در قوانین میفرماد این تأثیر داره. ببینید قوانین رو، جلد 1 صفحه 283. البته صاحب قوانین هم خودش از کسایی است که جلد 1 282 قوانین، ایشون هم از کسایی که قائل است که عدم بقای جواز. و یه نکته دیگه ای عرض کنم، صاحب کفایه بعد از اینکه این بحث رو بحث میکنه میگه آیا از راه استصحاب میتونیم جواز رو اثبات کنیم؟ از راه استصحاب ایشون دیگه اون مباحث رو انداخته. اون مباحث رو رفقا میتونید در منتهی درایه جلد 3 صفحه 30، نهایت و درایه جلد 2 262، تنقیح امام جلد 271 و محاضرات جلد 4 23 ملاحظه بفرمایید. خب بحث بعدی بفرمایید.
این دلالت بلواکش اما سوال تو آیات میره تو روایت میبینی که خیلی مثلا داریم که مثلا معصوم فرموده که اون کسی مثلا حق داره مثلا اجتهاد بکنه که ناسخ و منسوخ رو بدونه. مثلا میگن دوباره من ناسخ و منسوخ رو میدونیم و جایی دیگه میگن آخه تو مگه مثلا ناسخ و منسوخ رو میشناسی؟ که مثلا آدیم ولی واقعا یه فقط بخاطر هم یکی دوتا آیه این همه مثلا معصومین.
اولا اینکه اون بیانات عموما ناظر است به حضرات فقهای عامه، که من روایتشو پارسالم خوندم. امام صادق علیه السلام وقتی به ابی حنیفه گفتش که تو به چی شنیدم که فقیه اهل عراقی؟ گفت نعم. حضرت گفت به چی فتوا میدی؟ گفت به کتاب الله و رسول و سنت رسوله. ولی دیگه نگفت به شما، ولی که شاگردی امام رو کرده بود، ائمه رو قیچی کرد. دقت کردید؟ حضرت فرمود که تو به ناسخ و منسوخ مسلطی، تو قرآن شناسی که خودتو فقیه اعلام میکنی. چون در عامه ناسخ و منسوخ پارسال عرض کردم از کتب علوم قرآن اونجا خیلی آدرس دادم، چون عرض کردم این بحث در 5-6 علم مطرح است، بحث نه. دقت کردی؟ کتب یادم میاد علوم قرآنی چی آدرس دادم، من جمله کتاب علوم قرآن جناب سیوتی الاتقان، اونجا آدرس دادم که عامه بعضی هاشون بالغ بند نمیدونم 300-400 تا نص در قرآن قائلن. بله برای اونا میگه تو میشناسی شما میخواید اینقدر ناطق و منسوخ آیات رو بکنید؟ مثلا میدانی؟ بله اینا خطاب به اونهاست. بعدش هم حضرت فرمود تو هیچ حرفی از قرآن بلد نیستی، خودتو فقیه اعلام کردی. عجیبه اون استفاده از اون روایت وسائل و شیعه. الان بگردم دارم گوشه کتاب علم اونجا. حضرت فرمود تو قرآن رو تماما مسلطی و خودتو فقیه اعلام کردی. یعنی کسی قرآن رو تماما مسلط نیست، حالا اصولش یکه، حق نداره فقاهت بپیماید. حالا اونجا نازل به اونا که اونا ناسخ و منسوخ رو زیاد میدانستن. خب وقت اثر ناسخ و منسوخ میدونی چی میشن؟ ثانیه جواب دوم، اینا پارسال هم دادن. جواب دوم آن است که به هر صورت یه دونم که باشد، آقا ما دین ما اینا از افتخارات ماست. دین ما دین غیور بودن و غیرتی بودنه. دین میگه یه حکم الهی هم باید جونتو بدی واسش، یه دونش. حالا شما نگاه نکنید اینقدر غیبت له میشود، دروغ له میشود، همه چی له میشود از باریش و بیریش، احکام الهی سوس شده. ولی دین ما دستورش اینه یه حکم الهی ما ول چون محتمل بالاست. قد که اون بیانات که توی آموزش عوض هست تا جلو مصفا دامزه رو خوندیم، چون محتملی که در مقابل این بالاست، در مقابل این حکم بالاست، این ول اون ول شدن مسائل و مفاسد الهی، یه دونم که باشد باید بحث کرد، باید بحث کرد. یه دونه باشه اصلا بالاتر هیچی نیست، اصلا ناطق و منسوخ هم نیست. خب باید بحث بکنیم ببینیم هست یا نیست. و اگر بحث نکنیم چجوری بفهمیم هست یا نیست؟ اصلا من نطق رو نمیدارم یعنی چی؟ خب ما چی بگم هست یا نیست؟ مثلا اگر آقای خویی نطق رو نمیفهمی چیه، از کجا میگفت آقا یه دونم مشکله؟ اون آقای نجوا، اونم با انومن بپذیرن. پارسال من یادم میاد از کتاب آیت الله معرفت از تمهید اونجا مواردی رو خوندم. فکر کردید خیلی سر کلاس اونجا نکات رو تقدیم منظر کردید اون بحث مواردی رو امسال که درست ما نیست، سال دیگر اونجا انشالله تعالی اگر سفرد برای یه دونم که باشد جا دارد منطقه بفرمد که آقا ناسخ و منطقه رو بلدی تو که میخوای به حکم بدی. ضمن این که جواب چهارم، ناسخ در عبارات آیه الهیاتون باشه، آیت الله عظم سبحانی هم مثل آقای خویی، آقای خویی هم همون نظر داره. اینا گفتن نصف هم تخصیصه، نصف حقیقتش تخصیصه. بگمونی چه پرخون کنه با تخصیص؟ تخصیص مجا این تخصیصه در ازمان هست، نه تخصیصه در ازمان هست. اون تخصیصی که شما در مقابل عام میخوانی تخصیصه در افراد هست. این است که بحث ناسخ یه عنوان اهمی است. به عام و خاص، مطلق و مقید هم ناسخ و منسوخ اطلاق شد. بکر؟ چون اونا میانون نسخه، اونا میانون نسخه، منطقه نسخه ازمانی نیست تا این باشد و از این به بعد نباشد. فلزا این تعبیر تعبیری جامع شامل همه میشود. فعلا الامر رو به شیء مرتبه خدمت شما هست. این ساعت هم دو سه دقیقه آقایی جلو کشیده. خدمت شما هست شود که بحث بعدی، بحث بعدی هم پارسال ملاحظه فرمودید اگر به شیء امر بشود، خب امر ظهور در وجوب تأسیسی دارد، آقای مکلف باید بدود دنبال اتیان انجام. این نمال کلام اگر امر بشود به شیعی بعد الامر، بعد از یه امر دیگه، این بحث اینجاست. این امر به شیعی بعد از امر دو تا صورت اصلی داره، یا بعد از امتثال امر اول به تعبیر ایشون، به تعبیر حقیق که پارسال ریشه‌اش رو عرض کردم، چرا بعد از سقوط امر اول، چون سقوط همیشه به امتثال نیست، امتثال یکی از راه‌های سقوط امره. بعد از امتثال امر اول امر دوم بیاید یا قبل از امتثال امر اول امر دوم بیاید؟ خود این دومی رو ایشون چهار صورت میکنه. دوتا امر بدون تعلیف، دوتا امر با تعلیف، یکی با تعلیف، دیگری بدون تعلیف. اونجایی که دوتا امر با تعلیف، یه وقتایی اون معلق علی، حالا که تعبیرشون شرط واحد است، یه وقتی معلق علیهما یعنی شروط متعدد است. ایشون میخواد صور رو برای شما این پنج صورت رو بحث. اما اولی بعد از امتثال امر اول امر دوم بیاید، این ظهور در تأسیس دارد یا ظهور در تأکید دارد؟ لا شک و لا شبهه که ظهور در تأسیس دارد. چرا؟ چون وقتی امر اول امتثال شد ساقط شد، امر ثانی رو مولا کرد، یعنی مطلوب جدید دارد. مطلوب جدید دارد، مطلوب جدید یعنی تأسیس، یعنی امتثال جدید. فلذا لا شبهه تو اینجا که این تأسیسیه. این نهل کلام و تمام کلام تو این چهار تا صورت هست که قبل از امتثال هم آیا تأسیسیست یا توکیدی. ببینید عبارت رو: الامر به شیء مرتین اذا تعلق الامر به فعل مرتین فهم فهوه این امر یمکن ان یقع علی صورتین. یک، ان یکون الامر الثانی بعد امتثال الامر الاول باشد و هینه ازن لا شبهت فی لزوم امتثال ثانیه. دلیلش رو عرض کردم، چون بعد از امتثال هم از لحاظ عرفی اون میشه طلب جدید، طلب جدید تأسیس و امتثال جدید میخواد. دو، ان یکون الامر الثانی قبل امتثال الامر الاول باشد. این تمام البحث است. بگه سله سله، هنوز امتثال نکرده هفت، دوباره بگه سله. این واسه جاییست که بدون تعلیف، یا هر دوتا تعلیف، هر دوتا به یه چیز تعلیف یا به دو چیز تعلیف، یا یکی با تعلیف دیگری بدون تعلیف. و هینه از این یقعو شک، هینه از یکون الامر الثانی قبل امتثال الامر الاول یقعو شکو فی وجوب امتثال این مرتن. آیا باید دوبار امتثال کنه؟ یعنی تأسیس، ظهور در تأسیس دارد. او کفایت المره الواحده فی الامتثال، یعنی تأکید. فا امکان الامر الثانی تأسیسن لوجوب آخره، اگر تأسیس پس اون وجوب اولی باشد، تعین الامتثال مرتن بعد اخرى. خب اینجا باید دوبار بیاد. و امکان امر ثانی تأکیدن للامر الاول فلیس لهما الا امتثال واحد، امتثال واحد است. ولی توضیح الحال و بیان الحق فی المسئله نقول این نهاز الفرد، فرض این که امر ثانی قبل از امتثال امر اول باشد، لهو اربع و حالا تن، که انشالله تعالی فردا فکر میکردم اینو بخوانم، ولی این فکرهای ما هیچ وقت به نتیجه نمیرسند. از سفر الله.